اشاره شده. سخنچینی به خاطر مشکلاتی که برای جامعه و مردم ایجاد میکنه بدترین مردم روی زمین است. چنان که امام علیه السلام میفرماید سخنچین بدترین کسی است که روی زمین راه میرود. صداقت خوب است، راستی خوب است در گفتار و رفتار و حرف و سخن و با ارزش. اما اگر این صداقت و راستی کسی در قالب سخنچینی و نمامی باشه، زشت‌ترین راستی است که گفته میشه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند در سه چیز راستگویی زشت است: سخنچینی، خبر ناخوشایند دادن به مردی درباره زن و فرزندش، و تکذیب کردن خبر کسی. در این موارد شخص سخن راست گفته ولی کار زشتی را با این سخن راست انجام داده. این کاری که گفته شد و اشاره شد، یعنی گفتن یک سخن راست ولی به شکلی ناپسند، از مصادیق غیبت حساب میشه و در اسلام از گناهان کبیره. در قرآن کریم هم به شدت نکوهش شده و پیامدهای دنیوی و اخروی نامطلوبی مثل دشمنی و تفرقه، دشمنی با خدا، پذیرفته نشدن دعا و عذاب قبر داره. خداوند در آیات قرآنی وعده دوزخ را به نمام داده. ابوذر نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است که ایشان فرمود شخص سخنچین در آخرت از عذاب الهی آسوده نخواهد شد. امام باقر می‌فرماید بهشت به افرادی که تلاش در سخنچینی دارند حرام است. چه انگیزه هایی داره شخص سخنچین؟ میشه به این موارد اشاره کرد: بدنام و بی ارزش کردن دیگرا، فرصت طلبی و جاه طلبی و لذت و تفریح. به سخنچین نباید روی خوش نشان بدیم، بلکه باید قسمی بایش رفتار بکنیم که با خودش اجازه نده که گپ دیگرا را پیش روی شما نقل کنه. در غیر صورت در واقع ما هم شریک جرمش تلقی میشیم، چون به این شکل او را تشویق کردیم. این را هم بد نیست بدانیم که سخنچین هم و قسمی که سخن دیگرا را پیش ما افشا میکنه، سخن ما را هم پیش دیگرا برملا میسازه و به این ترتیب طبق روایات آدم سخنچین آدم منافقی معرفی شده. امام علی علیه السلام فرمود کسی که سخن دیگران را نزد تو می آورد، یقیناً سخن تو را نزد دیگران می برد. گمگشته دیار محبت کجا رفت؟ نام حبیب هست و نشان حبیب نیست. آشق منم که ای خواجه درد هست ولی کن طبیب نیست. با قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم از صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر رنجبران توشه برمیگیریم و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این هنگامی که به اذان ظهر و زمان راز و نیاز و نماز به درگاه خدای متعال نزدیک میشویم، توجهی کنیم به دعای فرج و عباراتی که این گونه به خدای متعال عرض می کنیم: الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض. امیدمون خدایا ناامید شده و امیدمون از همه جا قطع شده و فقط متوجه تو شدیم و زمین با همه پهناوریش بر ما تنگ آمده. این برگرفته از آیه قرآن کریمه که دشمن گاهی بر انسان چنان عرصه رو تنگ میکنه که زمین با این فراخی و وسعت بر انسان تنگ میشه. اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الله. قرآن میفرماید تا آنگاه که زمین با همه وسعتش به سبب قهر و نفرت مردم بر اونها تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و فهمیدند که در برابر خدا هیچ پناهگاهی جز خود او نیست. بلا و مصیبت عرصه رو بر انسان تنگ میکنه، راه نفس رو گاهی بر انسان میبنده و آرامش رو از انسان سلب میکنه. در این حالت هست که ما باید به کسی متوجه بشیم که دگرگون کننده احوال هست، کسی که انسان رو از تنگناها و گرفتاریها بیرون میاره. گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به حریم عشق بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست. خدای متعال همان کسی است که میتواند در سختی ها و ناگواری ها و مصیبت ها که برای ما پیش آمد کرده دست ما رو بگیره و از اونها ما رو بیرون ببره. خدای متعال میتوانه با معجزه های خودش بشر رو نجات بده، چون او قاهر است، غالب است بر تمام عالم، خالق عالم است. بنبست برای خدای متعال معنا نداره. و چقدر سهراب سپهری در شعر نو زیبا گفته: چه هوایی چه طلوعی جانم، باید امروز حواسم باشد که اگر قاصدکی را دیدم آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، به خدا این که خودم می دانم، نه خدا این که برایم از خشم، نه خدا این که برایم از قهر، نه خدا این که برایم ز غضب ساخته اند، به خدا این که خودم می دانم، به خدا این که دلش پروانه است. ان شاء الله در این ساعات معنوی دلهامون گره بزنیم به ذات حضرت حق و به رحمت الهی که بتوانیم از تنگناها و از موانع زندگی به زیبایی عبور کنیم. موفق و معید و منصور باشیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا حنان
گلبانگ محمدی از آن ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
روشن از روی تو آفاق جهان میبینم، عالم از جاذبه‌ات در هیجان میبینم. بی نشانی تو و حیرانم از این راز که من هر کجا می نگرم از تو نشان می بینم. و تو سوگند که در موقع طوفان بلا یاد تو مایه آرامش جان می بینم.
مستیم از شراب شما نیست و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روا نیست. در من این شور مستی خداییست، مستیم از شراب شما نیست و از نگاهی چنین مست مستم، گر تو مستم بگیری روا نیست. تنها گذشته از نگاه تابش گرچه دورم امشب جا به جانم از عشق
و پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. ما و همکارانم را از دعای خیرتان بی نصیب نگذارین. التماس دعا، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از اینکه افتخار دادید و نشرات صبحگاهی رادیو دری را تعقیب میکنید. ما هم در خدمت شما هستیم. همکاران ما در برنامه انعکاس آماده هستند تا برنامه امروزشان را تقدیم حضورتان بنمایند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید یک مقام افغان بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی. و واکنش طالبان به سخنان امرالله صالح مبنی بر اعدام زندانیان طالبان. با دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، اولین نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین و گروه‌های فلسطینی در روز دوشنبه در تهران با شعار قدس محور وحدت همه، همه با هم علیه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی با مشارکت رؤسا، نمایندگان مجالس و نمایندگان گروه‌های فلسطینی برگزار شد. پس از پایان نشست مجازی رؤسای کمیسیون‌های روابط خارجی مجالس کشورهای حامی فلسطین، بیانیه قرائت شد که کشورهای حامی فلسطین از برپایی دولت مستقل فلسطینی با مرکزیت بیت المقدس و برگزاری همه‌پرسی که طرح آن در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شده حمایت و پشتیبانی کردند. عتیق رامین رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان عصر دیروز در این نشست مجازی گفت سرزمین فلسطین از نظر تاریخی وصل کننده آسمانها و بشریت بوده است. مردم این سرزمین سالها برای آزادی خود مبارزه کردند. رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان تصریح کرد میشه از آن کرد امروز مبارزه فلسطینیان تصویری از مظلومیت و آزادی خواهی برای جهانیان است. مبارزات مردم فلسطین امروز بخشی از فرهنگ جوامع اسلامی محسوب میشه، از این رو هیچ مسلمانی نمیتونه نسبت به آن بی تفاوت باشه. و ادامه داد بنابراین امروز حکومت های اسلامی نباید نسبت به آزادی مردم فلسطین بی تفاوت باشند و باید در این راستا نقش فعالی ایفا کنند. بحران فلسطین باید به عنوان خط قرمزی میان کشورهای عربی و اسلامی باشه، لذا تحریم روابط اقتصادی و دیپلماسی کشورها با رژیم صهیونیستی ضروری است. ملت مجاهد افغانستان در کنار مردم فلسطین ایستادند. رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان تصریح کرد بی‌تفاوتی در برابر موضوع عادی‌سازی روابط و مناسبات دیپلماتیک با رژیم اسرائیل ضربه سنگینی با پایان دادن ظلم در فلسطین وارد می‌کند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد علی علیزاده، نماینده مردم غزنی در مجلس افغانستان، و می‌خوایم که در همین موضوع با جناب آقای علیزاده صحبت بکنیم. آقای علیزاده سلام بر شما باد و وقت شما بخیر باشه. خب آقای عتیق رامین رئیس کمیته دائمی روابط بین المللی افغانستان در نشست مجازی کشورهای حامی فلسطین گفته که خب باید تحریم روابط اقتصادی و دیپلماسی کشورها با رژیم صهیونیستی به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته باشه و روی موضوع تاکید کرده و گفته که ملت مجاهد افغانستان در کنار مردم فلسطین ایستاده هستند. ارزیابی و تحلیل شما رو در ارتباط با این موضوع بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. خب حرفی که آقای رامین زده به شکل نمایندگی از سیاست کلی و عمومی دولت افغانستان داره. دولت افغانستان یکی از دولت هاییست که رابطه با حکومت اسرائیل نداره و حکومت اسرائیل به رسمیت نمیشناسه و باورمندی دولت و مردم افغانستان است که حکومت اسرائیل حقوق مردم فلسطین به ضایع ساخته و قدم به قدم ضایع میسازه و تا زمانی که این مشکل حل نشده هیچ گونه رابطه میان مردم افغانستان و اسرائیل وجود نداشته و نخواهد داشت. بر همین مبناست که آقای رامین در کنفرانس تأکید بر حمایت از حقوق مردم فلسطین داشته و هر گونه رابطه میان دولت افغانستان و رژیم اسرائیل را نفی کرده.
بله جناب آقای علیزاده، خب دولت افغانستان همیشه در صحبت‌های رسمی و علنی خودش بر حمایت از مردم فلسطین پافشاری کرده و نشانه مبنی بر این که به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیش بره وجود نداشته، اما به هر حال با همه اینها در اوایل دولت‌های غنی شایبه‌های مطرح بود مبنی بر این که ممکنه کسایی در دولت غنی به سمت ارتباط با رژیم صهیونیستی پیش برن یا ارتباطات پنهانی با رژیم صهیونیستی داشته باشن. شما و همکارای شما در مجلس نمایندگان چقدر روی موضوع حساس هستید و مراقبت میکنید که چنین اتفاقی نیفته؟
البته این موضوع رابطه اقتصادی و غیر اقتصادی با اسرائیل در دولت افغانستان خیلی مطرح نبوده و گاهی گاهی به صورت انفرادی در مجلس نمایندگان افغانستان موضوع مطرح میشه و دیدگاه شخصی خود را نمایندگان مطرح میسازه و من در طول در سالی که در همین مجلس بودیم هیچگاه شاهد نبودیم که کسی به حمایت از رابطه با اسرائیل صدا بلند کرده باشد. همیشه در حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید بر این دارد که دولت افغانستان به عنوان یک دولت اسلامی با حکومت اسرائیل باید هیچ گونه رابطه‌ای نداشته باشند.
بله.
گویی شایعات در اوایل حکومت آقای غنی در رسانه ها بود که ارتباطاتی میان بعضی مقامات بلندپایه در خارج از کشور با مقامات اسرائیل بوده، ولی این موضوع بعد از طرف ارگ ریاست جمهوری تکذیب شد و اونا این قضیه را به عنوان یک قضیه که در اولویت سیاست خارجی افغانستان باشند تا هنوز قرار ندارد.
بله. شما در جریان عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی هستین، بفرمایین که چقدر این موضوع میتونه ضربه بزنه به آرمان آزادی قدس شریف؟
دولت های اسلامی به نظر من باید به فلسطینی های خود فلسطینی ها این حق را بتن و به اراده از اونا احترام بگذارن که اونا در مورد آیندهشان تصمیم بگیرن.
بله.
تا جایی که ما میدانیم مردم فلسطین متحدن از این گونه ارتباطات با عادی سازی روابط ناراحت و خشمگین هستند. بنابراین ایجاد چنین ارتباطاتی که برخلاف منافع مردم فلسطین باشد و پایش شود که حقوقی از اونا ضایع شود، من به نظرم یک نوع خیانت با آرمان مردم فلسطین و شهدای مردم فلسطین هست و اونا نباید برخلاف منافع مردم فلسطین چنین تصمیم هایی را بگیرن و اتحاد جهان اسلام را در این مورد بشکنن.
بله. بسیار سپاسگزاریم جناب علیزاده از شما و شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با محمد علی علیزاده، نماینده مردم غزنی در مجلس افغانستان. در حالی که طالبان درباره توقف آزادی زندانیان این گروه و تأثیر منفیش هشدار دادن، معاون اول رئیس جمهور افغانستان خواستار اعدام زندانیان طالبان شد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان با اشاره به افزایش قتل‌های هدفمند در این کشور، طالبان را مسئول ترورهای اخیر دانست و خواستار اعدام شماری از زندانیان این گروه شد. دفتر امرالله صالح در بیانیه نوشت محوری ترین دلیل بالا رفتن سطح ترور در شهرهای بزرگ این است که اسیران طالبان فکر می کنند که در هر صورت عفو می شن و جزای اعمال خودشان را نمی بینند. یکی از راه حل‌های اساسی این معضل اعدام شماری از دستگیر شدگان است. و افزود که اعضای دستگیر شده طالبان امیدوارند که بدون مجازات آزاد شوند. بنابراین برای عبرت دیگر اعضای این گروه تروریست که دستگیر شد باید اعدام شوم. این در حالی است که سران طالبان در دیدار با مقامات سیاسی و نظامی آمریکایی خواستار اجرای کامل توافقنامه قطر برای ادامه آزادی زندانیان و حذف سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شدند. سید باقر کاظمی عضو دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم درباره این اظهارات امرالله صالح مبنی بر اعدام زندانیان طالبان گفت:
اینکه تروریستان و مجرمین معترف به جنایت باید به اشد مجازات محکوم شوند، این خواست صرفاً خواست معاون اول ریاست جمهوری نه، بل خواست تمام مردم افغانستان است. مردمی که عزیزان خود را در حملات این تروریستان و مجرمین از دست دادند، برای احترام به روح شهدا و ارج نهادن به خواست مردم در دیده افغانستان، عدالت باید تامین شود.
سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که کسی نمیتونه زندانیان سیاسی و جنگی ما را اعدام کند. در گذشته بهای اعدام را به اونا نشان دادیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست معاون اول رئیس جمهور افغانستان برای اعدام زندانیان این گروه اظهار داشت: زندانیان حقوق خاص خودشان را دارند و کسی نمیتونه زندانیان سیاسی و جنگی را اعدام کند. وی با تحریک آمیز خواندن این اظهارات نیز گفت که امرالله صالح برای تخریب روند صلح تلاش میکنه و نسبت به عمل متقابل اعدام زندانیان طالبان هشدار داد. سخنگوی طالبان افزود اگر زندانیان ما را اعدام کنند ما نیز راه‌های جایگزین را در دست داریم و پیش از این هم با اونا نشان دادیم که اعدام چه بهایی دارد. در همین حال طالبان در دیدار اخیر با مقامات سیاسی و نظامی آمریکا خواستار اجرای کامل توافقنامه قطر به ویژه آزادی زندانیان و حذف سران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد شده و هشدار دادند که عدم اقدام در این باره تأثیر منفی بر روند جاری مذاکرات خواهد داشت. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با سلسله تماس‌های تلفنی با سربازان خط اول ننگرهار با شماری از فرماندهان و سربازان جنگ صحبت کرد. سربازان در صحبت تلفنی با رئیس جمهور از توجه و احوالپرسی رئیس جمهور تشکر کرده و گفتند که دفاع از وطن بالای ما فرض است و در هر شرایط تا یک قطره خون در بدن ماست از کشور خیش دفاع خواهیم کرد. محمد اشرف غنی با یکی از افسران زن ارتش افغانستان هم صحبت کرد.
سلام علیکم مدینه خوری.
سلام علیکم. رئیس جمهوری خیرت بیتنا خوری؟
بخیر بسی. ستون زم رفت بید کنه؟
جسم رئیس جمهور چهتا پا اکس در مونسیب تاب چکلا کانسلار مونسیب.
رئیس جمهور افغانستان فداکاری و شجاعت زنان پلیس در ولایت ننگرهار را ستایش کرده، گفت که با تمام پلیس‌های زن توجه خاص خواهد شد، ترفیعاتشان اجرا گردیده و با مسئولین مربوطه به منظور رسیدگی به مشکلات در شهرک پلیس هدایت لازم را داد. یه افسر زن در ارتش افغانستان هم از اشرف غنی تشکر کرد و گفت که در جریان سفرتان به ولایت ننگرهار هدایت شما در زمینه ترفیعات 7 پلیس زن، پرداخت کرایه راه و افتتاح کودکستان عملی شده. و افزود که پلیس‌های زن پولشان را به خاطر شهرک پلیس پرداختن اما زمین برای اونا توزیع نشده. سپس رئیس جمهور در یک تماس تلفنی دیگر از وضعیت صحی صبغت الله، یک تن از مجروحین اردوی ملی در شفاخانه شهید محمد داوود خان، احوال گیری کرد. صبغت الله از تماس تلفنی رئیس جمهور تشکر کرده، گفت که پای من مجروح است اما روحیه بلند دارم و پس از صحتمندی به سنگر دفاع از وطن برخواهم گشت. رئیس جمهور غنی ضمن ستایش از قهرمانی صبغت الله که با از بین بردن فرد انتحار کننده از فاجعه بزرگ جلوگیری نمود، گفت که با مسئولین و دکتران به خاطر رسیدگی به شما هدایت جدی دادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبغت الله خان سلام علیکم.
علیکم السلام. بوزم بخیر، سلامتین بخیر. من شکر خوب هستم. شاید بیشتر خوش آمدیم شما.
نه تشکر، من خودم شخصا تلفن کردم که از قهرمانی دری که انتحاری را از پای در آوردی تشکر کنم و تمام همکارا را هدایت دادیم رسیدگی برای توجه عاجل داشته باشه. بازم از قهرمانیت، از تعهدت به این خواب و مردمت و از شجاعتت ما تشکر میکنم.
دومین جشنواره ادبی ماورا ویژه شاعران فارسی زبان به ویژه افغانستان در اصفهان برگزار خواهد شد. اولین جشنواره سال گذشته برگزار شد، دومین جشنواره‌اش هم برگزار خواهد شد و خب شاعران افغانستانی خصوصا و همینطور نویسندگان در بخش مسابقه شرکت خواهند کرد. همکار ما خانم اسلامزاده گفتگوی انجام داده با مسئول روابط عمومی این جشنواره آقای علی محمد نظری.
خانه ادبیات مستقل افغانستان با همکاری شهرداری اصفهان و همکاری مرکز ادبی قلمستان فراخوان جشنواره بین المللی ماورا را ترتیب دادند که دو بخشش، بخش ویژه و همینطور بخش فارسی زبان، در بخش ویژه شاعران، نویسندگان و ادیب دوستان افغانستانی شرکت میکنند و در بخش فارسی زبانان دوستان ایرانی، ازبکستان، تاجیکستان و تمامی فارسی زبانان سراسر جهان میتونن شرکت کنند که در بخش های نقد ادبی، شعر، داستان و کتاب و همینطور بخش ویژه که مخصوص نویسندگان و شاعران افغانستانی هست، هم همینطور در بخش شعر، داستان، نقد ادبی و کتاب میتونن شرکت کنند. ما جشنواره بین‌المللی ماورا را در دو فرصت تمدید کردیم و آخرین مهلت ارسال 25 دی ماه بود که با توجه به آثارهای رسیده که به جشنواره ماورا رسیده بود، استقبال بسیار فوق‌العاده خوبی و عالی بود. ما آثارهای رسیده را ارزیابی کردیم و بیش از 600 نفر در بخش‌های مختلف برای جشنواره ماورا آثار فرستادند که نشانه این هست که ادیبان بسیار خوبی داریم و اینکه آثارهای بسیار خوبی به جشنواره فرستاده شده بود. اینها در مرحله اول توسط هیئت داوران که مشخص شدن داوری میشن و آثارهای رسیده به جشنواره ماورا مورد ارزیابی هیئت داوران قرار میگیره و آثارهای شاخص‌تر و برتر به مرحله نهایی داوری فرستاده میشود که اونجا باز هم توسط داوران اصلی جشنواره ماورا مورد ارزیابی قرار میدن و ما تمامی سعیمون، تلاشمون بر این است که جشنواره رو به صورت حضوری برگزار کنیم و در اصفهان برگزار میشود با تعدادی از شرکت کننده و همینطور تعدادی از داوران و همینطور اختتامیه رو به صورت حضوری در اصفهان برگزار میکنیم با همکاری شهرداری اصفهان و مرکز ادبی قلمستان. البته با توجه به شرایط ویروس کرونا که اگر همین منوال به حالت زرد و آبی شرایط قرار بگیره و از لحاظ بودجه، از لحاظ مکان و تمامی شرایط های دیگر، ما به صورت حضوری برگزار میکنیم و اگر شرایط به خوبی پیش نره ما به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد. اما تمامی تلاش ما بر این است که حدم کم این که با تعداد کم از شرکت کنندگان و تعداد کمی از داوران باز هم به صورت حضوری برگزار کنیم جشنواره رو. زمان برگزاری جشنواره هنوز به صورت قطعی مشخص نیست. فعلا باید آثارهای رسیده به جشنواره مورد ارزیابی اولیه قرار بگیرن و همینطور مورد ارزیابی نهایی و بعد داوران که تصمیم نهایی رو بگیرن ما زمان قطعی اختتامیه جشنواره رو اعلام میکنیم که افتتاحیه تا اختتامیه در دو روز یا به صورت حضوری و یا به صورت غیر حضوری مجازی برگزار میکنیم و اگر مثلا بودجه، شرایط، مکان و ما رعایت نکنیم ما حداقل سعی میکنیم که در یک روز اختتامیه رو برگزار کنیم و در اسفند ماه به پایان برسونیم.
علی محمد نظری بود، مسئول روابط عمومی جشنواره ادبی ماورا. در ادامه جنجال حکومت و مجلس نمایندگان بر سر بودجه سال مالی 1400، برخی از نمایندگان مجلس خواهان دیدار و گفتگو با رئیس جمهور برای حل این مشکل هستند. اما شماره دیگری از اعضای مجلس میگن که پس از تماس‌های از ارگ، شماری از همکارانشان برخلاف منافع ملی از خواست‌های عدالت‌خواهانه‌شان در سند بودجه عقب نشینی می‌کنند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون امور امنیتی مجلس نمایندگان میگه که اداره امور 30 میلیون دلار را برای هزینه ترکاری این نهاد درخواست کرده. یک ماه سال مالی 1400 میگذره اما جنجال مجلس با حکومت بر سر بودجه سال نو پایان نیافته. سید احمد سیلاب نماینده مجلس نمایندگان گفت حکومت در بودجه تنخواه معلم، سرباز، اجیر و مأمورین را اضافه کنه و در ولایت ها توازن را عملی کنه. امروز براش بودجه را تایید میکنیم. کمال ناصر اصولی عضو مجلس نمایندگان گفت اگر تعادل در بودجه نیاید، عزت وکیل نشود و تقسیم بودجه به گونه عادلانه نشود، این بودجه رد میشه. در این میان شماری هم خواهان دیدار با رئیس جمهور و رسیدگی به این مشکل هستند. خالد اسد عضو مجلس نمایندگان گفت یک هیئتی تعیین کنیم، با رئیس جمهور هم بنشینیم درباره بودجه. بودجه ملی افغانستان است. برخی دیگه از قانونگذاران میگن که ممکنه برخی از همکارانشان از خواست ایجاد توازن در سند بودجه بگذرند. ضیاءالدین ضیاء عضو مجلس نمایندگان گفت کسانی که در روز اول از همه کرده صدای خودشان را بلند میکردند که باید معاشات مأمورین کشور یکسان باشه، امروز به یک نحو اراده ارگ را توجه میکنند. رئیس مجلس نمایندگان میگه که یگانه خواست این مجلس تحقق خواستهای مردم است. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت طرح یکسانسازی معاشات عدالت است. عدالت هم جوهر جمهوریت را معرفی میکنه. افزایش معاشات حق مشروع مردم است. کجای این اقدام غیر عملی و دشمنی با حکومت است؟ از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس میگه اداره امور در یک مورد 30 میلیون دلار را برای ترکاری خواسته و نیز 17 گونه گوشت فرمایش داده. خانقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان گفت مردم نان پیدا نمی کنند که بخورن، اینا 17 نوع گوشت را قرارداد می کنند. 30 میلیون دلار تنها هزینه ترکاری ایناست. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب در جریان ناامنی‌های داخل افغانستان هستید، خصوصا ترورهای هدفمندی که در جای جای افغانستان داره صورت میگیره و بحث هم در موردش بسیار زیاد شده در محافل رسانه‌ای و محافل سیاسی، ای که چه کسای عامل این مسئله هستن و ای که کسی قبول نمی‌کنه و خیلی از بحثایی که به هر حال مطرح هست و دلایلی که مطرح میشه در ارتباط با این موضوع. در تازه ترین خبری که داشتیم این بوده که یک ولسوال در ولایت هلمند به قتل رسیده. ارتباط ما با عزیز زاهد همکار ما در جنوب افغانستان برقرار هست. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما
شنوندگان عزیز. خب آقای زاهد ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم که قضیه از چه قرار هست.
بله، در سلسله ترورهای هدفمند خصوصا در شهرهای بزرگ افغانستان، در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان ولسوال یکی از ولسوالهای هلمند ترور شد و ظاهر حقیار شب گذشته شب هنگام در داخل شهر لشکرگاه از سوی مردان مسلح ناشناس ولی مشکوک به عضویت در گروه طالبان به قتل رسید. مقامات محلی قتل آقای حقیار را تایید کرده و میگویند که دو محافظ او هم در این رویداد زخم برداشته است و افراد مهاجم موفق به فرار شده. امروز جنرال نبی والی هلمند گفت که قضیه برای ناشناس است و تحقیقات جدی و عملیات بازداشت عاملین این قتل و ترور جریان دارد. اما در این اواخر این گونه قتل ها بیشتر شده است و در یک رویداد دیگر در محور یا جاده کابل قندهار حمله هوایی صورت گرفته و اردوی پکتیا میگویند که این حمله در مربوطات ولسوالی سیدآباد وردک صورت گرفته که دو ماین‌گذار طالبان در سرک بمب‌گذاری میکردند که از طریق هوا بمباران شده و در نتیجه هر دویشان به قتل رسید.
بله، مسئولیت قتل ها را کسی قبول کرده ای زاهد؟ قتل ولسوال خصوصا
در این اواخر این گونه قتل هایی که شما هم قبلا ذکر کردی و قتل های هدفمند یاد از آن نام برده می شود، طالبان خاموشی را اختیار کردند. بعد از این گونه حملات در منطقه چی در کابل پایتخت و ولایات هیچ گروهی حاضر نمی شود که مسئولیت پذیری کنه.
آی زاهد خدمت شما عرض بکنم که خب در پایتخت افغانستان فعالان مدنی دارن خیلی ترور میشن و به قتل میرسن، وضعیت در ولایت خصوصا در جنوب افغانستان چطور هست در این زمینه؟
در ولایت های جنوب افغانستان هم این سلسله ادامه دارد و زیادتر این گونه حملات در ولایت قندهار صورت میگیرد که مرکز نظامی و معنوی طالبان شمرده میشود، ولی این سلسله در ولایات همجوار آن در هلمند و اروزگان هم از زمان آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد که باعث تشویش و نگرانی باشندگان این ولایات شده است. اما چک پوینت ها و فعالیت قوای امنیتی و گشتی افغان در ولایت قندهار هم بسیار شدید است و تهدیداتی که نسبت به ولایات دیگر در قندهار بود و باید این گونه حملات بیشتر نسبت به کابل می بود، وضعیت نسبتا نسوی پولیس و قوای گشتی افغان در قندهار نسبتا کنترل است و حضور آنان در شهرها بسیار کشندگیره.
بله آقای زاهد، شما اشاره کردین که طالبان معمولا این حملات رو تکذیب کردن و نپذیرفتن که اونا چنین کاری را انجام دادن و از این طرف دولت افغانستان عموما انگشت اتهام رو به سمت طالبان نشانه میرن و میگن که طالبان این حملات رو دارن انجام میتن. ارزیابی و تحلیل چی هست در حوزه شما در ارتباط با این مسئله؟
قتلی که دیشب در هلمند صورت گرفت یا به قتل رساندن ولسوال، این از اهداف به نزد طالبان از اهداف مشروع هستند و طالبان در این مورد کدام بدون غور و دقت همیشه مسئولیت را بر عهده میگیرد. اما اهداف دیگری که مانند خبرنگاران، فعالان مدنی یا متنفذین قومی یا روشنفکران دیگر، طالبان در آن خاموشی اختیار میکند، ولی همواره دولت افغانستان مسئولیت این گونه حملات را متوجه هم می‌کند.
بسیار سپاسگزارم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خوش باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان در ارتباط با ناامنی هایی که در ولایت جنوبی وجود داره، خصوصا قتل یک ولسوال در ولایت هلمند توسط افراد مسلح ناشناس. بانک زعفران افغانستان برای چهارمین بار به عنوان بهترین زعفران جهان شناخته شده، اما زعفران کاران در هرات از کاهش بهای این گیاه صنعتی ناامید شدن. با گفته این زعفرانکاران، در حال حاضر بهای یک کیلوگرم زعفران در بازارهای داخلی در حدود 40,000 افغانی است، در حالی که سالهای پیش بهای هر کیلوگرم زعفران به بیش از 100,000 افغانی می رسید. عبدالشکور ایثار یکی از این زعفرانکاران در هرات گفت با وجودی که مقام نخست را ما گرفتیم، چالش هایی هم داریم که باید برطرف شوند. بزرگترین چالش ما کاهش قیمت زعفران است. محمد ابراهیم زعفرانکار دیگه هم افزود بین ما و بازرگانان خارجی ارتباط مستقیم فراهم کنند، نه ای که ما به دلال زعفران خود بتیم و بعد او به بازرگانان خارجی بفروشه. زعفرانکاران میگن که حکومت در حل مشکلاتشان ناتوان است. به گفته اونا واردات زعفران خارجی به بازارهای کشور مشکلات اونا را چند برابر ساختند. نور احمد حیدری معاون والی هرات گفت در قسمت واردات ما یک سلسله محدودیت هایی در بخش های مرزی اجرا کردیم و آنگونه که در گذشته شکایت ها موجود بود فعلا مشکلات با آن اندازه وجود ندارد. ریاست زراعت هرات میگه که امسال کشت و برداشت زعفران در این ولایت افزایش پیدا کرده و بر بنیاد پیش بینی های اونا در سال آینده بیش از 25 تن زعفران در این ولایت برداشت خواهد شد. خب خبر دیگه ای رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم که اشرف غنی دیروز در دیدار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن استقبال از طرح و برنامه های این کمیسیون گفت دولت این کشور به اصل انتخابات متعهد است. رئیس جمهوری افغانستان در این دیدار با برنامه های تدوین شده برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای شهر و پارلمانی در ولایت غزنی و شهرداری های شهرهای بزرگ موافقت کرد. سال گذشته انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به دلیل ناامنی و اختلافات برگزار نشد. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید که کاریست از گروه سیاسی رادیو دری و هر روز در همین ساعت با مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. ویروس کرونا ویروس خطرناکی است که ممکنه هر کسی را در هر جایی و در هر برهه از زندگیش گرفتار بکنه. ماسک زدن، شستشوی مکرر دست ها، ضد عفونی کردن دست ها و رعایت فاصله فیزیکی و دوری از اجتماعات و تجمعات میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه. استقبال سپاس مجدد از شما عزیزان شنونده. میتونین صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب یاران و همراهان گرامی، ضمن که یک بار دیگر از یکایکتان سپاسگزاری میکنیم و تشکر از این که تا این لحظه با ما همراه بودین، آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم که البته تکرار برنامه آیا میدانیست که صبح پخش شد. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با تیم همکارمان در بخش صبحگاهی از محضرتان اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نمروزی لطفاً همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از سری برنامه های آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید آرامگاه شاه مقصود در کجا واقع شده است؟ آرامگاه شاه مقصود علیه الرحمه یکی از اماکن باستانی در افغانستان محسوب می شود که به زیارتگاه شاه آقا نیز معروف است. این زیارتگاه که در 60 کیلومتری شمال شهر قندهار در منطقه خاکریز واقع شده، از گذشته های دور مورد توجه عام و خاص قرار داشته و امروز نیز از محل زیارت و گشت و گذار بسیاری از مردم افغانستان است. میر محمد معصوم بکری 428 سال پیش در تاریخ سند و محمود الحسینی خافی 2.5 قرن پیش در کتاب تاریخ احمدشاهی و عبدالحی حبیبی از مورخین معاصر در کتاب تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان هند از شاه مقصود یاد کردند. حبیبی در صفحه 207 همین کتاب اسم شاه مقصود را سید عبدالجلیل فرزند سلطان خلیل فرزند سلطان محمد نوشته است. وی به نقل از کتیبه سنگی مقبره شاه مقصود که اکنون موجود نیست، سال وفات شاه مقصود را 854 هجری قمری دانسته است. در کتاب تاریخ سند صفحه 81 اسم شاه مقصود شاه مسعود عبدال درج شده است. میر محمد معصوم بکری شاه مسعود را مرد بزرگی دانسته که صاحب مقامات و کرامات است. زیارت شاه مقصود در ایام نوروز حال و هوای خاصی دارد. هزاران نفر در روز اول سال با تجمع در این مکان معنوی که به میله شاه آقا نیز شهرت